وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك اللهم يا دخول المؤمنين بفضل رحمته وتوكل بر انعامات السابق و ازلیش. دنباله گفته های جلسه گذشته نکته یا توضیح دیگری رو خدمتتون عرض کنم که این گونه ادعیه برای خاندان پیامبر علیه السلام همچنین طلب زیارت خانه خدا زیارت قبر پیامبر و ائمه معصومین برای اون خاندان همانند صلوات فرستادن هست. همچنان که می دانیم همه مسلمانان خاندان پیامبر خود پیامبر علیه السلام مکلفند و موظفند در نماز صلوات بر پیامبر و خاندان پیامبر هم بفرستند. روشن است که به خاطر صلوات فرستادن نباید انتظار یا خیال کنیم که مقامشون افزوده می شود و کمالشون افزوده می شود و نباید انتظار داشته باشیم که روی بر خاندان پیامبر علیه السلام صلوات فرستاده نمی شود یا خدای متعال درود و رحمت نمی فرستاد. حالا اونها تقاضا میکنن که درود رحمت بفرستد. به تعبیر دیگر علت این گونه ادعیه و نیز علت صلوات فرستادن توهی بودن از کمال نیست، خالی بودن جای صلوات نیست، اینکه ما از خدا میخواییم که خدایا بر پیامبر و خاندان پیامبر صلوات بفرست. این در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که سلام علیکم ورحمت الله، در جای دیگری خدمتتون گفتم که این تقاضای ما به این معنا نیست که خدا صلوات نمیفرستاد حالا بفرسته، بلکه معناش اینه که ما در وجودمون نقصی هست که از طریق این درخواست ها اون نقص درونی خودمون رو برطرف میکنید. اما در مورد خاندان پیامبر این گونه هم نیست، یعنی نه خاندان پیامبر که صلوات میفرستن بدین خاطر و دلیل است که جای صلوات خدا در خاندان پیامبر در روح، نفس، قلب و مراتب دیگر خاندان پیامبر توهی است، این گونه نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه خود خدا فرموده است که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، هم خدا هم ملائکه صلوات میفرستن. این صلوات میفرستن مال امروز و دیروز نیست، از ازل صلوات میفرستن، میفرستادن تا عبد هم خواهند فرستاد و جای صلوات خدا توهی نیست. پس خاندان پیامبر وقتی که تقاضای سلام و صلوات که دارن این گونه نیست که به خودشون نگاه کنند، نقصی ضعفی در خود ببینند و ببینند که این نقص و ضعف به صلوات خدا برطرف می شود بعد از خدا تقاضای صلوات کنند، چون خدا قبل از اینکه خاندان پیامبر بخوان خدا داره صلوات میفرسته، بعدش هم داره میفرسته. این گونه طلب ها و این گونه دعاها برای اظهار عبودیت است، برای اظهار بندگی، اظهار شکر و مانند آن هست. بنابراین البته در مورد خاندان پیامبر همه ادیه و اولادشون از همین قسمت است، یا اون نمونه‌ای رو که در جای دیگر یا دیروز خدمتتون عرض کردم. ولی برای ما انسان‌های معمول متداول ممکنه که این ادیه از قسم دعاهای حقیقی برای اجابت باشد. یعنی مثلا اینجا که تقاضا میکنیم که خدایا زیارت خانه‌ات رو نصیب ما کن، بدین خاطر که زیارت خانه خدا مشرف نشدیم، یا اگر مشرف شدیم میخواییم دوباره مشرف بشیم، یا یک نقص ها و ضعف هایی در وجودمون هست که با زیارت خانه خدا برطرف میشه. در واقع میگیم خدایا به وسیله زیارت خانه‌ات این نقص ها و ضعف های ما رو برطرف کن. ممکن اینجوری باشه، دعای برای اجابت باشه. حالا کار نداریم به اجابت میرسه یا نمیرسه، اما یه وقتی هم نه اینگونه نیست، اصلا تقاضا تقاضا برای اجابت نیست. یعنی همین حالا که مثلا داریم دعا میکنیم که خدایا ورزقنی حج بیت الحرام، ما رو زیارت خانه‌ت رو نصیب کن، همین الان یه نفر بگه که وسائل مقدمات آماده است بیا برو، نمیریم. چجوری میشه که آدم تقاضا کنه ولی انجام نده؟ این به معنای نادرست بودن دعا هم نیست. به عنوان نمونه بسیاری از اهل فهم، اهل معرفت، کسانی که توانایی زیارت خانه خدا رو داشتن، میتونستن 10 بار، 20 بار، 30 بار، 50 بار حج برن، بیشتر از این هم میتونستن عمر مشرف بشن، بیشتر از این هم میتونستن زیارت مشرف بشن، ولی این کار رو انجام ندادن. حالا به دلایلی که مربوط به خودشون هست این کار رو انجام ندادن، در این حال این دعا رو میخوندن. در این حال که این دعا رو میخوندن، نمیخواستن که به زیارت خانه خدا آنگونه که همه خلق مشرف میشن مشرف بشن. در این حال که دعا میکردن که ما زیارت اهل بیت رو نصیب و روزیمون بفرما، در این حال زمینه براشون فراهم بود، همانند اهل عرف مشرف به زیارت خاندان پیامبر علیه السلام نمیشدن. حالا اگر زیارت های دیگری وجود داره و اونها بدون ها مشغول بودن، اون امر دیگری است. ولی بالاخره ما کم نداریم اینجور افراد، حداقل نمونه های عینی رو داریم که شرایط براشون فراهم بود. مثلا حالا نمونه خدمتتون میگم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شرایط زیارت خانه خدا براشون مکرر 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 فراهم بود، ولی چند بار مشرف شدن؟ یک بار. حالا با توجه به این که دیگه نمیخواستن مشرف بشن، یعنی هم سلامت مالیش داشتن، هم استطاعتش داشتن، هم فرصتش داشتن، همه اینها رو فراهم بود، ولی در این حال که نمیخواستن برن ولی دعا رو میخوندن. یعنی در این گونه موارد این گونه دعا لغو بیهوده است، یا دوگانگی شخصیت درویه. مثل اینکه مثلا کسی بگه که خدایا شهادت در راحت رو نصیبم کن، یه نفر میگه ها بفرما آماده است. آیا کسی که تقاضای شهادت در راه خدا میکنه باید آماده باشه برای رفتن؟ این سخن عرفی است. کسی که تقاضای زیارت خانه خدا میکنه باید آماده باشه که همچی گفتم، فقط چیزی که نداشتی، بلیت نداشتی، چیزی نداشتی، ثبت نام نداشتی، نوبت نداشتی، بفهمینم نوبته. او هم دیگه فقط مونده باشه کفشش رو روش را بیفته. نه، اینجوری نیست. در این حال که دعا میکنن، دعا هم جدی است، حتمی است، قطعی است، ضروری است، ولی هیچگاه محتوا اجابت محتوای آن را طلب نمی کنند، یا اگر محتوای آن را طلب می کنند مربوط به مراتب دیگر زیارت هست، بیشتر از این. اون مراتب دیگرش، حالا اونی که به لحاظ عرفی میشه گفت اینه که آدم در ایام حج خونه خودش باشه، سر و کار زندگیش باشه، ولی حاجی به شما رو برود، ملائک او رو حاجی بدونن، خدا هم او رو حاجی بدونه. چنان که در بسیاری از قصه ها یا مکاشفات مانند اونها کم و بیش شنیدیم که این از این اتفاقات میفته که یه نفر مثلا میخواست مکه مشرف بشه، حالا طوری شده، بدهکاری پیدا شده، زندانی پیدا شده، اتفاقی افتاده، هزینه سفر رو داده به او، او مکه مشرف نشد، ولی کسانی که اهل شهر و دیارش مکه مشرف شده همه دیدنش، هم اونجا هم اینجا اومدن، گفتن خب خدا قبول کنه، چه حج خوبی بود، امسال ما در خدمت شما بودیم، از این بهتر دیگه نمیشد، خیلی خوبه. این هم باز اگر چین با اون اولی تفاوت داره، یعنی این حج عرفی نیست ولی حج حقیقی هم نیست. اینم یعنی این که اجر شما میخوایم، ثواب شما میخوایم، یا خدا ما رو به عنوان حاجی بپذیره، ولی مراتب دیگری همچنان که ما وجودمون داره مراتب است، بدن داریم، اکثریت مردم حجشون حج طبیعی است، بدنشون گرد خانه خدا داره میچرخه، نفسشون در جای دیگر است، جای مناسب با خودش. ممکنه کسانی باشن که نفسشون در گرد خانه خدا کنترل شده در طواف باشد، ولی قلبشون در جای دیگر باشد، روحشون در جای دیگر باشه. همچنان که انسان داره مراتب مختلف هست، عبادت هم داره مراتب مختلف هست، حج هم داره مراتب مختلف هست، زکات و خمس هم داره مراتب مختلف هست. ممکنه کسی این مرتبه عرفی و طبیعیش رو نداشته باشه، یه درجه بالاترش رو داشته باشه، حاجی شمرده شدن رو داشته باشه، ممکنه اونم نداشته باشه، مرتبه بالاتر و بالاتر و بالاتر رو داشته باشه، این امکانش هست. بعد علاوه بر این که امکان عقلیش هست، یک مورد که رخ داده باشه کفایت میکنه برای این که تردید در آن نداشته باشیم. بنابراین این گونه ادعیه، این گونه تقاضاها از ائمه معصومین، از خاندان پیامبر علیه السلام یه معنی این گونه هم داره، برای رفع نقص و ضعف و مانند اونها نیست، بلکه خود این عبادت است. اگه ما همین رو خوندیم، حالا تا به حال میگفتیم که میخونیم قصد رفتن نداریم، نه میخونیم قصد اجابت رفتن هم داریم، ولی خوندیم تا آخر اون به اجابت هم نرسید، ما عبادتمون رو انجام دادیم، ما ذکرمون رو گفتیم، بندگی خودمون رو آشکار کردیم. حالا اگر این تقاضایی که ما می‌کردیم برای اینکه اثبات بندگی می‌گفتیم حج بریم اونجا اظهار بندگی کنیم، اون رخ نداده، ولی همین که اینجا داریم می‌خونیم رخ داده است و همین عبادت است. بنابراین خیلی از دعاها برای اظهار عبودیت است، نه برای چیز دیگر. یه نکته از جلسه گذشته، یک نکته دیگر هم از جلسه گذشته که میباید خدمتون بگم و نگفتم و مقدمه حرفم باشه، اینه که ما همیشه زیارت رو وقتی که میخونیم یا تقاضا میکنیم یا طلب میکنیم، همیشه زیارت انبیا و اولیایی که از دنیا رفتن رو به ذهنمون میاد. مثلا میخواییم که زیارت قبر پیامبر مشرف بشیم، زیارت خانه پیامبر مشرف بشیم، یا زیارت ائمه بقیه مشرف بشیم، یعنی زیارت اون محیط و اون مکانی که ائمه بقیه هستن. ما قصدمون نیست که خود ائمه بقیه رو زیارت کنیم، ولی خود ائمه بقیه رو بخوایم زیارت کنیم که لازم نیست بقیه بریم، که بدن اون حضرات در اونجا دفن شده است، خودشون که اصلا دفن نشدن، همه عالم نسبت به اونها مدفونن، ما هم نسبت به اونها مدفون هستیم، اونها حی و حاضر هستن، محیط هستن، زنده هستن، زنده تر از آن که در عالم طبیعت زنده بودن، زنده تر از اون که در بدنشون زنده بودن. خب ما معمولا زیارت رو که میگیم همین زیارت قبرشون رو میخوایم، زیارت جایی رو که دفن شدن. در باره امام زمان صلوات الله و سلام علیه وقتی که طلب میکنیم که زیارتش کنیم، این زیارت خودش رو ظاهرا میخوایم، میخوایم که خود اون حضرت رو زیارت کنیم. یعنی چی؟ یعنی ببینیمش. بعد دیدیمش چی؟ خب چی رو ببینیم، حالا نهایت اینه که قربون صدقش هم بریم یا اینکه نه دیگه ببینیم و خوشحال باشیم، بیام قیافه بگیریم، پوز بدیم که امام زمان رو ما دیدیم، شما ندیدین، خوش به حال ما، بد به حال شما. یا اینکه نه، وقتی امام زمان صلوات الله و سلام علیه رو که زیارت کردیم، در حضورشون دو زانو بشینیم یه زیارنامه بخونیم، همچی چیزی تو ذهن ما هست یا نیست؟ حالا اگر ما در زمان حضور پیامبر بودیم، در زمان حضور امام باقر، امام صادق، امام سجاد علیه السلام بودیم، آیا اونجا هم جا داشت که ما تقاضای زیارت کنیم یا نه؟ یا فقط ما تقاضای زیارت ائمه از دنیا رفته رو میتونیم تقاضا کنیم؟ اول بفهمیم زیارت کدامشون مهمتر هست. آیا زیارت امامی که حی و حاضر هست یا امامی که از دنیا رفته، اگرچه از حیث امامتشون هیچ تفاوتی ندارن، اونی هم که به ظاهر از دنیا رفتن، از دنیا اینه چشم ما غایب شدن، یعنی بدنشون در حضور ما نیست، در چشم ما نیست، در مرء و منظر ما نیست، ولی خودشون که در همه عالم هستن. بنابراین ما وقتی که طلب میکنیم زیارت، مثلا در زمان امام باقر صلوات الله و سلام علیه داریم زیارت میکنیم، تقاضا میکنیم که زیارت قبر پیامبر رو تقاضا میکنیم و زیارت ائمه رو، یعنی ائمه زنده را هم تقاضای زیارت میکنیم یا نمیکنیم. این یک. اگر زیارت کردیم برای اونها هم زیارتنامه میخونیم یا نمیخونیم، یعنی جواب میسیم تماشا میکنیم. این دو. سوم و مهمتر اینه که فرض کنید که امام زمان صلوات الله و سلام علیه ظهور کردن، ما هم میخواییم زیارتشون، ما تنها که نمیخواییم بریم، که 6 میلیارد انسان، 5 میلیارد انسان، شاید هم بیشتر از اینها در زمان ظهور حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه، شاید تعداد انسانها ده ها و صدها برابر این تعداد فعلی باشه، همه اینها تقاضای زیارت کرده باشن. خب میشه که همه بریم به صف پشت و گردن هم بیایستیم، فقط بریم همون نگاه کنیم، حضرت نگاه کنیم و بریم. آیا چنین زیارتی امکان پذیر هست؟ حالا اگر چنین زیارتی امکان پذیر نبود، آیا همچنان که میریم گرد خانه پیامبر دور میزنیم و زیارت میکنیم میشه که گرد خانه امام زمان، امام زمان که میگم یا ممکنه امام دوازدهم باشه یا ممکنه که امام هفتم باشه، امام ششم باشه در زمان حیات دنیاویشون. اگر ما خواستیم زیارت امام باقر صلوات الله و سلام علیه مشرف بشیم و حضرت نمی رسیدن، نمی شد، وقتش گرفتیم شد و نمی تونستیم، آیا می تونیم که بریم خونه امام صادق، امام باقر علیه السلام رو زیارت کنیم، زیارتمون باشه؟ آیا همین کارهایی رو که قبلشون انجام میدیم میتونیم برای خونشون که خودشون داخل نشستن یا داخل نشستن یا نه اصلا ممکن داخلم نباشن، رفتن مسافرت خونشون که جایی نرفته که، آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نیست؟ این نکته رو توجه داشته باشید که مخصوصا برای اینکه مورد روشن‌تر باشه، در زمان ظهور امام عصر صلوات الله و سلام علیه و جل الله تعالی فرجه شریف تصور بفرمایید چندین میلیارد جمعیت میخوان زیارت برن، نمیشود. حالا که نمیشود، همه اگر بخوان برن خونه امام رو ببینن اینم نمیشود. پس باید چی کار کرد؟ یه راهش اینه که شهرش رو ببینیم، یه راهش اینه که تو مملکتی که زندگی میکنه، یه راه دیگرش اینه که با این ابزار و وسایل جدید تو تلویزیون تماشاش کنیم، زیارت نامون اونجا بخونیم، کسانی میخوان زیارت آل یاسین بخونن. راهش اینه که حالا اگر هیچ کدوم از اینام نبود، مثلا بفرمایید تلویزیون هم حضرت رو نشون نده یا تلویزیون نبود یا هر چیزی، راه دیگرش چیه؟ همه زیارت ها مربوط به قبر نیست، زیارت مربوط به صاحب قبر است. منتها الان میگن که ما مورد پرستیم، ولی مربوط ما نیست، مربوط عوام از خلق است، در همه عالم، در همه تاریخ. بسا بسیاری باشن که وقتی امام سجاد صلوات الله السلام علیه حی و حاضر در مدینه زندگی میکنه یادشون نیست که بیان زیارت، همچنان از دنیا که رفت میگن شب جمعه بریم زیارتشون. ممکنه که آدم های زندهی که در این عالم حضور دارن زیارتشون نرفتن، ولی شب جمعه میگن زیارت اهل قبور. آن اندازه که زیارت اهل حضور اهمیت دارد، زیارت اهل قبور اهمیت نداره. البته نه به خاطر آن کسی که در قبر است یا آن کسی که بیرون از قبر است، نه، امام امام است، چه در قبر باشد چه در بیرون از قبر باشد، در بدن طبیعی باشد چه در بدن طبیعی نباشه. اما برای ما که ایمانمون ایمان حسی است، آن اندازه که زیارت اهل حضور برامون اهمیت داره یا تأثیر برامون داره، زیارت اهل قبور برامون تأثیر نخواهد داشت. خب اینم نکته از نکاتی رو که در جلسه گذشته گفتیم. خب حالا می‌رسیم به نکات دیگری که قبل از این که اون نوع دعا و چینش اسما رو خدمتتون عرض کنم، ابتدای قدری در برای حج و زیارت و مانند اون خدمتتون بگم که امام علیه السلام دعا میکنه که ورزقنا حج بیتک، خدایا حج بیتت رو روزی ما بگردان، زیارت قبر نبیت، زیارت قبر نبیت رو روزی ما بگردان. بعد هم میفرماید که انکه قریب مجیب، من میدونم که تا همین نزدیک 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 کسی که صدا میشنوی قطعا اجابت میکنی. این باز اجابت رو بیدن، اجابت قطعیه 100%، ولی در این اجابت به این معنی نیست که چون تواضع کردیم که زیارت قبر پیامبر مشرف بشیم، اگر فردا نرفتیم پس فردا بریم، اگر در روزی نشد ماه بعدی بریم، اگر ماه بعدی نبود سال بعدی بریم، نه این گونه نیست. خب اما اهمیت حج که امام معصوم تقاضا میکنه با همون دلایلی که خدمتتون عرض کردم، حداقل برای ما انسان‌های معمول متعارف دیگه، این ممکنه که مشتاق باشه، امر مطلوب باشه، مرغوب فیه باشه که تقاضا کنیم زیارت اولیاء خدا رو، زیارت خاندان پیامبر علیه السلام رو، تقاضای زیارت خانه خدا رو داشته باشیم. ولی اینم اضافه کرده باشم خدمتتون که هنوز که روایت رو نخوندم و اهمیت حج و زیارت خانه خدا و قبر انبیا و اولیاء رو هنوز خدمت نگفتم، اینو خدمتتون گفته باشم که عبادت ها برخی اهم و مهم دارن، اولویت دارن، برخی مقدمن بر برخی دیگر، برخی مؤخرن از برخی دیگر. یعنی کسی که میتونه که مثلا زیارت خانه خدا مشرف بشه، در این حال میتونه زیارت امام رضا مشرف بشه، این که کدامی که تقدم داره؟ درسته که ما چون زیارت امام رضا همین کنار گوشمون است، همین نزدیکه، هر وقت خواستیم میریم صد بعد اونجا میریم، خیال میکنیم که زیارت امام رضا چون دم ساعت میتونیم بریم اهمیت نداره. حج رو بگین که چند سالی یک بار مشرف میشیم، ممکن اینجوری نباشه. ممکنه که در برخی از موارد زیارت یک امامزاده مقدم باشد برای کسی و برای کسانی نسبت به زیارت خانه خدا، ممکنه برای کسی و کسانی اصلا هیچ زیارت نکردن مقدم باشه بسته به شرایط. بفرمایید که مثلا کسی که پدرش، مادرش، فرزندش فقیرن، توانایی ندارن، زندگیشون اداره نمیشه، این حج مشرف بشه به بهتریه، این که زندگی اینا رو تأمین کنه، پیداست که این تقدم داره. این که کسی به جای این که هزینه کنه، خرج کنه، زیارت خانه خدای قبر انبیا و اولیا مشرف بشه، این هزینه رو در جاهای دیگری که ضرورت داره، اولویت داره، اهمیت بیشتر داره. این اهمیت رو هر کس باید خودش تشخیص بده، یا به نظر صاحب تشخیصی بتونه اینو فهم کنه. همینجوری نمیشه گفت که ما دیگه اصلا زیارت نمیریم به خاطر اینکه فقرا هستن. فقرا همیشه بودن، هستن، خواهند بود. فقیر که تمام شدنی نیست که. بنابراین نمیشه بگیم که چون در عالم فقیر هست پس ما حج مشرف نمیشیم، زیارت مشرف نمیشیم. نمیشه هم گفت که چون حج ثواب داره سال یه بار حج بریم، سال یه بار عمره بریم، سال یه بار زیارت بریم. هر کس باید موقعیت خودش رو، شرایط روحی، شرایط جسمی، شرایط اجتماعی، شرایطی رو که در مملکتش در جای دیگه وجود داره، اینا رو لحاظ کنه و اولویت بندی کنه و بر اساس اولویت ها این کارو کنه. ممکنه در برخی از موارد باشه که فراهم ساختن مثلا جهیزی یک دختر که بخواد ازدواج کنه و توانایی نداره، این مقدم باشد بر همه حج هایی که همه اهل عالم انجام دادن، ممکنه مقدم باشد بر همه زیارت هایی که اهل زیارت انجام دادن، ممکنه برای همه اینها اولویت داشته، اهمیت داشته باشه. یه جای دیگری ممکنه این گونه نباشه. این جاش رو دیگه یا باید تشخیص داد و فهم کرد و یا باید با اهل تشخیص و اهل فهم مشورت کرد. حالا این اهمیت حج رو ملاحظه بفرمایید، ببینید که نه برای انبیا و اولیا اما برای انسان های معمول متداول، ببینید چقدر اهمیت داره. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل کردن بر حسب این روایات که من حج حجت الاسلام فقط حل عقدتم من النار من عنقه. اگر کسی اون حج واجب رو، حجت الاسلام هم حج واجب رو میگن، اگر کسی حج واجب رو انجام بدن اونو بهش میگن، اون حج واجب بهش میگن حج و عمره. اینی رو که معمولا مردم در بین سال انجام میدن این عمره تنهاست، نه حج عمره. اگر حج عمره است اونه، حج و عمره اون اولیست، حج عمره همون اولیست، همون واجب رو بهش میگن. ولی اگر مستحب انجام بده همون ایام ذوالحجه اونو بهش میگن حج عمره، حج عمره و مانندان. اما این که عمره خالی است، اگر کسی حجت الاسلام رو انجام بده، حج واجب رو انجام بده، این اون تنابی رو که به گردن آدمیان بسته شده و تنابی از آتش و از جهنم که به گردنشون بسته شده، گردن همه بسته است، این بازش کرده. ان منکم الا واردها، همه وارد جهنم میشه، یعنی گردنشون بسته است، همه در سرنوشتشون، در تقدیرشون که ها میرن از متن جهنم عبور کنن، جمعی این گره رو باز میکنن. و من حج حجتین، کسی که دو تا حج انجام میده، یه بار سال اول انجام میده واجب، سال بعدم مستحب بشه انجام میده، من ولی همون ایام ذوالحجه، لم یزل فی خیر حتی یموت، تا زمانی که زنده است این در خیر است، در کار پسندیده است، یعنی پیوسته هر کاری که انجام میده کارش پسندیده است، ولو حجش تمام شده، از زمان حجش دو سال حج انجام داده 20 سال بعدشه، 20 سال بعد هر کاری که انجام میده کار پسندیده است. و من حج ثلاث حجج متوالیه، کسی که سه بار حج انجام داده، تا سه تا حج متوالی، سال اول، دوم، سوم، نه اینکه اول انجام داده 5 سال استراحت کرده دوباره رفته، سه بار پشت سر هم. خب حالا ثم حج او لم یحج، چه بعد از این سه تا بازم حج انجام بده، یعنی حج چهارم هم داشته باشه، حج پنجم، یا اینکه نه اصلا دیگه حج انجام نداده، فهو به منزله مدمن الحج، این به منزله کسی نیست و جایگاه کسی داره که پیوسته حج انجام میده، همه سال حج انجام میده. کسی سه بار حج انجام میده، سه بار متوالی، دیگه تا طول باقی عمرش 20 سال 30 سال 50 سال هم کس هر سال میداره حج را انجام میده، اگر چه تو خونش هم بشینه. خب اینشون دهنده اولا همین که کسی تضمین شده باشد از آتش جهنم نجات پیدا کرده باشد، خب این کم نیست. کسی که همه کارهاش خیر باشد، همه کارها جای انتخاب و اختیار داشته باشد، شرمی در کارش نباشه، این کم نیست. کسی که در تمام عمرش مشغول عبادت باشه، این به این وسیله انجام می شود، بنابراین طلب حج کردن امر پسندیده است. چند تا روایت رو بخونم براتون بعد خدمتون عرض میکنم که آیا لازمه که هر سال رفت یا نه. روایت دیگری از امام رضا علیه السلام فرمود که من حج به ثلاثه من المؤمنین، اگر کسی یکی از این دوتا معنا، کسی ابزار و وسائل حج سه تا مؤمن رو فراهم کرده که او به حج انجام بده. گفت این امسال هزینش اینقدره، این رو بردار برو حج انجام بده. یه مؤمن دیگه، یه بالاخره سه تا مؤمن، این یک راهشه. یک راه دیگرش اینه که خودش رفته حج ولی به نیابت کس دیگری، به یک مؤمن دیگری. این هم از مصادیق همین روایت میتونه باشه. اگر اینجور شد کسی که برای سه تا از مؤمن، برای سه تا از مؤمن حج انجام بده، سه تا مؤمن رو، سه تا خودش حج برای سه تا مؤمن انجام بده، سه تا مؤمن رو مکه میفرسته، یا نه مصداق تام تمامش ممکنه که این باشه که کسی که سه بار، مؤمنی که سه بار حج انجام داده باشه، مؤمن سه بار حج انجام داده، اگر این باشه فقط اشترا نفسه من الله از درجل به ثمن، این خودش رها کرده، آزاد کرده. در واقع مثل اینه که این مالش، جانش، هویتش، حقیقتش در اختیار خدا بود، او دیگه حالا اینو خریده، آزاد کرده، نه اینکه به خدا فروخته باشه، از خدا خریده، ثمنش هم پرداخته. سه تا حج جای آزادسازی انسان، منتها آزادسازی انسان از کجا؟ از شرور، از بدیها، از نقمتها، از بلایا، از جهنم و مانندونها. اگر اینجور شد، ولم یسأله من این اکتسب ماله من حلال و حرام، از این چنین آدمی پرسیده نمیشه که مالت از کجا آورده بودی، از حلال آوردی یا از حرام آوردی. خب حج اینقدر اهمیت داره، این معنیش اینه که، حالا اینم بگذاریم باشه تا آخری توضیح خدمتتون عرض کنم، که معلوم میشه که حاجی آدم حسابی بودند، نه اینکه مال هر کسی مال حرام رو جمع میکنه. بعد روایت رو خدمتتون خواهم گفت که این جزء از روال چیزی براش نیست، نه فقط مال حرام رو، مال مردم رو خرج کرده باید جواب بده، وقتش هم گرفته باید جواب بده، اعتبارم پیدا کردن هم باید جواب بده. کلی آدما هم وقتشون رو گرفتن، یه عده اومدن بدرقش کردن، یه عده اومدن استقبال کردن، یه عده پرده نوشتن، یه عده سلام و صلوات فرستادن، اینکه تلفن کردن، همه اینا هم باید جوابش رو بده. و در روایت دیگر، و من حج خمس حجج، اگه کسی پنج بار حج انجام بده، لم یعذبه الله ابدا، اصلا خدا دیگه او رو عذاب نمی کنه. و من حج عشر حجج، اینا رو میگم براتون که یعنی تعدد حج هم مجاز است و هم مطلوب و هم میتوان دعا کرد. تا نه اون نکته آخرش رو خدمتتون میگم، اگر کسی ده بار حج انجام بده، لم یحاسبه الله ابدا، اصلا خدا ازش حساب پس نمی کشه، اصلا هیچ بهش نمیگه تو کجا بودی، چیکار کردی، نونت چطور بود، آبت چطور، هیچ سوال نمی کنه. و من حج 20 حج، اگر کسی 20 حج انجام بده، لم ير جهنم و لم يسمع شهيقها، نه جهنم میبینه، نه نعره و فریاد جهنم را، ولا زفیرها، و نه شعله های جهنم رو میبینه. اکاد بگم بقیه میدیدن، میدیدن یه لحظه دقل ترس به دلشون میفتاد، مثل گوسفندی که گرگ میبینه، گرگ گوسفند نخورد ولی ترسید. همینقدر که آدم جهنم رو که ببینه، همین اندازه کافی است که لحظه بر اندامش بیفته، اگر چه تو جهنم نبرنش. میگه کسی 20 بار حج انجام بده اینجوری، ادامه بدم خدمتتون، و من حج 40 حج، کسی که 40 تا حج انجام بده، قیل له، بهش گفته میشه که اشفع فی من احببت، هر کی دوست داری شفاعتش کن، و یفتح له باب من ابواب الجنه، یکی از درهای بهش براش باز میشه که یدخل منه هو و من یشاء له، هم خودش از اون در وارد میشه، هم کمی کسانی رو که شفاعت کرده، یه در ویژه براش اختصاص میدن، همه گروه گروه از اینجا ببرن بهش. پس تا 40 بار رفتن هم خوبه. و من حج 50 حجتن، اگه کسی 50 بار حج انجام داد، بنی له مدینه فی جنه، این شهری در بهشت براش درست میکنن که اون کسانی که میخواد تو این شهر زندگی کنن همشهریای بهشتیش باشن، یه شهر بهش میدن که فیها 1000 قصر، 1000 تا قصر داره، فی کل قصر 1000 حورا، در هر قصری 1000 حوریه من حور این هست. یه جای دیگر هم خدمتتون عرض کردن که حور زن و مرد نداره، و 1000 زوجه. خب این مخاطب مرد گفتن 1000 زوجه، اگه زن بود میگفت 1000 زوج. و یجعل من رفقاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی الجنه، و اینا املاکش، اینا امکاناتش، و از دوستان پیامبر و همنشین های پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله خواهد بود. اینم 50 تا. بعدش هم بگیم و من حج اکثر من 50، دیگه بعدش رو هرچی بگیم 60 و 70 و 80 و کان که من حج 50 حجتن مع محمد صلی الله علیه و آله و الاوصیا علیهم السلام، میگه کجا آدم به حج با پیامبر نائل میشه؟ راه طبیعیش اینه. یه راه غیر طبیعی هم داره به خدمتتون عرض میکنم. کسی که 50 تا بیشتر از 50 تا حج انجام بده، این مثل اینه که برای هر حجی بیش از 50 تا حج همراه پیامبر هست و حج همراه پیامبر حج ویژه است، هم حج همراه اوصیاء پیامبر هست. و کانه ممن یزوره الله از عزوجل کل جمعت، مثل اینه که هر جمعه زیارت خود خدا بره، نه خانه خدا. زیارت خدا مهمتر است خانه خدا؟ اما تو این خلق خدا زیارت خانه خدا مهمه. خود خدا رو کاریش ندارن که، اما خانش، قربون و خانش، خود پیامبر رو کسی کار نداره که، خانه پیامبر اینجور هست. برای همین هم هست که با خدا خیلی کار ندارن، با اینکه یه نخی، یه پارچه دیدین که پارچه تقسیم میکنن برخی از اوقات، پارچه رو حالا یه نفر مثلا وقف کرده، هدیه داده به حرم امام رضا، به حرم امام حسین، این پارچه مدت اونجا باد بهش خورده، تکان خورده، بعد برمیان تقسیم میکنن، این تیکه ها رو برمیدارن به سر و چشمشون. البته خیلی هم خوبه، ولی آن اندازه که زیارت خود امام رضا اهمیت داره، زیارت اون پارچه اهمیت نداره که یه سال در حرم امام رضا بودی، که آن اندازه که زیارت ولی خدا اهمیت داره، زیارت این لوازم مخصوصا مفارقات اصلا اهمیت نداره. این آن اندازه که زیارت مؤمن اهمیت داره، این مفارقات اهمیت نداره. آن اندازه که زیارت پدر و مادر اهمیت داره، مفارقاتشون آن اندازه اهمیت نداره. این اگر کسی اینجوری باشه، یعنی بیشتر از 58، مثل اینه که 58 مانند اینه که هر جمعه مستقیم به زیارت خدا نائل می شود. و من میاد خل جنت عدن التي خلقها الله عز و جل بیده، این وارد بهشتی میشه که خدا مستقیم با دست خودش آفریده بی واسطه، این خلق اوله. ولم ترها عینون، هیچ کس اون بهش رو ندیده. ولم یطلع علیها مخلوقان، هیچ مخلوقی نسبت به اون آگاهی نداره، حتی فرشتگان مقرب خبر نداره، هیچ کس و هیچ کس. و ما من احد یکثر الحج الا بنا الله عز وجل له بكل حجه مدینه فی الجنه، کسی که حجش خیلی زیاد باشه، برای هر حجی که انجام میده خدا یک شهر در بهشت براش میسازه. فیها غرفون، اتاقای بسیار زیادی داره. فی کل غرفه، و همینطور میگم بخونم براتون، فی کل غرفه منها حوراء من حور العین، در هر غرفه هم یکی از حور العین هست. ما کل حوراء 300 جاریه، با هر کدام از این حوری هم 300 تا کنیز وجود داره. لم ینظر الناس الى مثلهن حسنن و جمالن، که اصلا کسی در این عالم هستی، نه در دنیا نه در آخرت، هیچ کس از حیث حسن و جمال، هیچ انسانی آدمی چنین چیزی رو ندیده است. خب پس حج واجب یکی است، حج مستحب چند تا هست؟ می‌بینیم که بیشتر از 50 تا مستحب هست. تازه اصلا بعد از 50 است که این به ثمر می‌نشینه، به خاصیت می‌نشینه، نتایج خاص خودش رو داره. اما اینو داشته باشیم تا یک نکته دیگر هم خدمتتون عرض کنم، که این بعد از اینکه ما 50 تا حج که انجام دادیم، که معمولا هم کم هم که انجام بدن، 30 تا 40 تا، مخصوصا برای کسانی که روحانی کاروان هستن، گاهی 40 تا گاهی 45 تا هم ممکنه که رخ بده، که از اول عمرش روحانی کاروان بوده، هر سال رفته، مثلا این اندازه شده امکانش چند سالی، برای اغلب چنین چیزی امکان پذیر نیست. یک دوم این که بسیاری از کسانی هم که چنین چیزی براشون امکان پذیر هست، یه اولویت های دیگری در زندگیشون هست، یک مهم ها و اهم های دیگری در زندگیشون وجود داره که تقدم داره بر حج، حتی بر حسب ظاهر شریعت، حتی به گفته عالمان دینی، کسانی که صاحب نظر و صاحب فهم در تفسیر دین هستن. بالاخره بعد از اینکه 50 تا که ما حج انجام داریم، حالا حج 51مش حج مصاحبه، یعنی حجی که انگار با پیامبر داریم حج می‌کنیم، انگار با امیرالمؤمنین داریم حج می‌کنیم، انگار با امام حسن صلوات الله و سلام علیه اجمعین داریم حج انجام می‌دیم. آیا حج با اینها تفاوت داره؟ این نکته رو خدمتتون عرض کنم، و اون اینه که به طور کلی درک حضور امام معصوم، درک حضور پیامبر خدا، نبی خدا، ولی خدا، درک حضور اجری و پاداشی و اثری و خاصیتی دارد که در هیچ عبادت دیگری وجود ندارد. دیدن پیامبر این خاصیت رو دارد، همراهی با پیامبر این خاصیت رو دارد. البته میزان خاصیتی که داره به میزان اطاعت امره، به میزان امتثال امره، به میزان محبت، به میزان ارادت، به میزان همراهی، به میزان خدمتگذاری و مانند اون هاست. و الا اگر آدمی باشه پر بیراه باشه، فقط گهگاهی هم مثلا پیامبر رو، ولی خدا، نبی خدا رو دیده باشه، این اون خاصیت رو نداره. ادراک حضوری انبیا و اولیا اهمیتی دارد که در امور دیگر نیست. بنابراین دیدن پیامبر عبادت است، عبادتی که کمتر عبادتی به پایان میرسد. دیدین که در روایات متعددی داره که کسانی که حج مشرف میشن یا عمره مشرف میشن، یکی از کارهایی که بسیار پسندیده است اینه که روبرو کعبه بشینن و کعبه تماشا کنن. کعبه پارشش رو نگاه کنین، مصری ها رفتن مثلا پنبه جمع کردن، کتان جمع کردن، چنین کردن، چنان کردن، پنبه رو گرفتن نخ کردن، نخ رو گرفتن بافتن، این پارچه مصری است. میگه تماشا کنین، این عبادته. نماز خوندن در خانه خدا در مسجد الحرام عبادت هست، ثواب داره. خود نگاه کردن به خانه کعبه هم ثواب داره. هر موقع فرصت کردید بشین کعبه رو تماشاش کن. وقتی کعبه رو تماشا میکنی پارچه مصری رو داری تماشا میکنی. میگه باشه، همین که استناد به خانه خدا داره و استناد به خدا داره کفایت میکنه. اگه پارچه یه مقدارم گاهی میزنم بالا، سنگاشو تماشا میکنین، خود سنگا رو مثلا کوههای اطراف مکه برداشتن آوردن، این سنگای مکه داری نگاه میکنی، سنگای کوههای اطراف مکه رو، ولی میگه همینقدر که انتساب به خدا داره. حالا بفرمایید که انتساب سنگهای کعبه به خدا بیشتر است یا انتساب حبیب خدا یا انتساب امام معصوم، انتساب ولی خدا، کدامشون انتسابشون بیشتره؟ به همان اندازه که انتساب حبیب خدا بیشتر است، به همان اندازه تماشای حبیب خدا ثوابش هم بیشتره، اجرش، خاصیتش و تاثیرگذاریش هم بیشتر هست. حالا چه نسبتی اینا با هم دیگه دارن؟ یعنی این سنگ‌ها چه نسبتی با خدا دارن؟ حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه و آله چه نسبتی دارد؟ حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قرب او ادنا است. می توان به او گفت لا فرق بینک و بینهم الا انه عبادک الا انهم عبادک، او می توان گفت. اما پرده کعبه می توان گفت؟ به ناودون خانه کعبه هم می توان گفت؟ به سنگ هم می توان گفت؟ آیا سنگ هم در قرب اوعدنا هستن؟ نه در قاب قوسین هستن، نه در مرتبه قلب هستن، در مرتبه روح هستن، نه در این مرتبه طبیعتا. فقط همین اندازه که ببینید اگر حالا اتفاقی افتاد، چنان که تا بال چندین چند بار اتفاق افتاده، ولی چون مدت نسبتا زیادی است که کعبه خراب نشده، به نظر ما دیگه خیلی کار مهمی است. اگر اتفاقی افتاد کعبه خراب شد، سنگاش از بین رفت، دوباره رفتن سنگ آوردن درست کردن، این سنگای جدید همون کعبه است، تفاوت نداره که. فکر نکنید میگن سنگای اولی رو از آسمون آورده اینا رو زمین میارن، همه رو از آسمون، اگر از آسمون همه رو از آسمون آوردن، اگر زمینه از زمین آوردن. اگر یه وقتی یه گوشه کعبه اتفاقی افتاد، احتیاج به تعمیر داشت، اون گچ جدیدی که اونجا میارن، سیمان جدید، گل و کاغل جدید که میارن، اونم خانه خداست، یعنی اونم میشه بوسید، اونم میشه استقبال کرد، اونم میشه استلام کرد، اونم میشه دورش گشت، اونم میشه طواف کرد. پس میبینید که همین سنگهای معمولی است تو این مساجدی رو که تو شهر دیار خودمون درست میکنن، مگر همین آجراش از کورای آجر فضی نمیارن؟ چرا؟ قبلش آجره، این آجری که از کورا بردن میشه که خونه درست کرد، آشپزخونه درست کرد، دستشوی توالت درست کرد، همه اینا رو میشه درست کرد، چه فاضلاب درست کرد. اما همین که اسمش شد مسجد، میشه مطهر، میشه پاک. کسی اگر دستش آلوده باشه به این آجر بماله، باید این آجر رو تطهیرش کنه. اگر کسی مثلا غسل درش واجب باشه، حق نداره که وارد این چهار دیواری بشه که این آجره کوره‌پزی درست کردن. همچه که چیزی انتساب به خدا داشت، احکام دیگری داره. این درهای حرم امام رضا صلوات الله و سلام علیه همین آهنای معمولی است، اگه نقره است نقره معمولی است، اگه طلا است طلای معمولی است، اگر آلومینیوم هست یا مثلا فولاد و مانند اون هست، اینا هم همه همینای معمولی است. منتها همین که از حالا بهش گفتن در حرم امام رضا، سال اثر میشود، اثر تکوینی و تشریعی با هم دیگه. بنابر این زیارتش مطلوبه، بوسیدنش مطلوبه، استرامش مطلوبه، لمس کردنش مطلوبه، کنارش ایستادن مطلوبه، پیشانی برش گذاشتن، همه اینها میشه مطلوب. خب حالا بفرمایید که یه آهنی انتساب به خدا پیدا کرده، یه سنگی انتساب به خدا پیدا کرده، یه پارچه انتساب به خدا پیدا کرده، اینو مقایسه کنید با کسی که مصداق اینه که لا فرق بینک و بینه الا انه عبادک. این دوتا کدامشون مقدمن، کدامشون جلوترن، کدامشون اولویت دارند؟ بنابراین چنان که در یکی از جلسات خدمتتون عرض کردم که اهمیت حج اینه که این مقدمه زیارت اولیاء خداست. در روایت داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه بر حسب نقل که آتی سال که برای شما میان حج به خاطر اینکه این حج بهانه است که به زیارت ما بیاییم. این خودش مقدمه است حتی برای زیارت اولیاء خدا. خب وقتی کسی در مرتبه قرب و ادنا قرار داره او اصلا نمیتوانیم ما به هیچ کس مقایسه کنیم، به هیچ چی در هیچ مرتبه از عوالم هستی. اگه کسی خانه کعبه رو در همین جهان طبیعت ببینه یا نه در آسمان اول ببینه، خب آسمان اول مقدمه بر اینه، آسمان دوم مقدمه بر یک، سه مقدمه بر دو، همین که ادامه بدید. وقتی به عرش و کرسی الهی رسیدین زیارت عرش و خدا مقدمه یا زیارت خانه کعبه؟ اصلا این را قابل قیاس نیست. بنابراین زیارت حبیب خدا، ولی خدا، نبی خدا مقدم است بر همه زیارت های قابل تصور. حتی اگر کسی به همراه نبی خدا، به همراه رسول خدا، حبیب خدا، ولی خدا به همین زیارت خانه کعبه مشرف بشه، این اصلا حجش غیر قابل قیاسه با حج های دیگر. کسی یک زیارت امامزاده، یک امامزاده رو با حبیب خدا، با ولی خدا، با یکی از بندگان خدا که شایستگی داره مشرف بشه، این مقدم است بر خیلی از عبادت هایی که قابل تصور باشه. روایت رو بخونم. روایت امام معلوم نیست که از کی نقل شده، روی عن آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علیه السلام روایت شده که گفتن که ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم حين قضى حجه، وقتی که رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم حج رو انجام داده بود، یه نفر اومد خدمت حضرت. فقال يا رسول الله، از که یا رسول الله، به ابی انت و امی، جانم، پدرم، مادرم فدای تو باد، انی خرج شو من اهلی، من از شهرم بیارم خیشوام فاصله گرفتم راه افتادم اومدم و انا اريد الحج معك، قصد داشتم که در ایام حج خودم رو بهت برسونم، یه حجی با تو انجام بدم. ففاتنی ذاله، نرسیدم، یا دیر راه افتادم، یا اسباب و علل نبود، یا وسائل نبود، یا بالاخره یه جوری بود که وقتی اومدم که شما حج رو تمام کردی و انا رجلون میل فخبرنی به شیئن، این که این میل هست، مائل هست، میل هست، هر کدام از اینا که باشه، این معنی که اینجا داریم خیلی تفاوتی نداره. این مائل بودن یه معنیش اینه که ما آدم متوسطی هستم. این آدم متوسط هستم یعنی چی؟ یعنی احتمال این که سال دیگه توفیق همراهیت داشته باشم، پولام امسال خرج کردم، یه معنی داره. یه معنی دیگه اینه که من خیلی مایل هستم با تو حج انجام بدم، میخوام با حبیب خدا یک بار حج رو انجام بدم. فخبرنی به شیء اذا فعلته کان لی مثل اجر الحاج، آیا این که من نرسیدم به تو در حج شرکت کنم ولی بالاخره یه کار دیگری انجام دادم، مثلا راه افتادم اومدم، بین راه فقیری پیدا شده پول بهش دادم، نون بهش دادم، آیا این اجر حج با تو رو به دست آوردم یا نه؟ فقال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم انظر الی هذا الجبل، یعنی ابو قبیس. حضرت فرمود که ببین کو، نگاه کن، اشاره کرد به کوه ابو قبیس. حتما دیدیم پشت کعبه، پشت اون چیه، سعی بین صفا و مروه، پشت اونجا همینجه کلونی کاخی درست کرده شاه عربستان. میگیم اینجا نگاه کن، خب در مکه خب کوه بزرگ همون دیگه، دماوند که ندارم بگیم دماوند، نگاه کن برشه مثلا کوه های البرز نگاه کن، اینا رو که نبیدش که همین کوه بزرگ کوه ابو قبیس بوده. برای همینه که در روایات هر جایی که مثلا شخصی ناراحت بوده که من گناه کردم که میترسم دیگه، فکر میکنم بخشیده میشم، بهش گفته گناهات بیشتر بود بزرگتر یا کوه ابو قبیس. این معناش نیست که این کوه ابو قبیس متر اندازه است که همه رو با این مقایسه کنیم، میگه دو تا ابو قبیس، سه تا ابو قبیس، اینجوری نیست. نه، کوهی که در مکه بوده اینه، بنابراین به این تشبیه کردن. فرمود این کوه نگاه کن، نگاه کرد، بعد فرمود که لو انفقت زینته فی سبیل الله، اگر شما و هم وزن این کوه ابو قبیس در راه خدا طلا و نقره انفاق کنی، یعنی چقدر؟ دیگه صحبت از کیلو تن نیست که، یک کوچن کیلو میشه، چند تن میشه؟ اگر این اندازه در راه خدا انفاق کنی، ما ادرکت فضل الحج، فضل آن حج را، نه هر حجی را، فضیلت و ثواب و اجر و پاداش و آثار و نتایج حج با حبیب خدا را به دست نیاوردی. یعنی اگر چه کسانی که با حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه و آله به حج مشرف میشن، خب تو راه که اصل خودشون سوار هستن، اونطرا میرن نون خودشون میخورن، شبم که نیستن تو چادر خودشون میخوابن. و بعد اونجا هم اینجور نیست که کسی که همراه حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حج مشرف میشه همیشه آویزون اون حضرت باشه که دم ساعت بگم اومدم ببینم، دم ساعت اومده مثلا زیارت کنم، دم ساعت اومدم دو تا کلمه بشنوم، دم ساعت. اینجوری که نبوده که، به وقتش اگه لازم باشه خود حضرت میفرماید که بیان میخوام چیزی بپرسم. حالا البته گاهی سوال کردن خوبه، ولی اینکه دم ساعت سوال کردن اونم سوال بی ربط و بی حساب و بی کتاب، همینجوری برای اینکه فکرمون به جنبه. اینایی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حج مشرف میشن، نون خودشون میخورن، کار خودشون انجام میدن، راه خودشون میرن، اصل خودشون سوا میشن، تو چادر خودشون خوابیدن نشستن استراحت میکنن، ولی در کاروانی حرکت میکنن، در جمعی حرکت میکنن که حبیب خدا در اون جمع هست. این حد چقدر ثواب داره؟ ثوابش همین اندازه که اگر به اندازه کوه ابو قلیس، به زبان خود میگه اگر به اندازه کوه دماوند کسی پول طلا نقره در راه خدا انفاق کنه، به فقرا بده، مثلا برای مداوای مریض ها، برای ناتوانی چنین چنان خرج کنه، اصلا نمیتونه حج با حبیب خدا رو ادراک کرده باشه. حج با امیر المؤمنان صلوات الله و سلام علیه هم همین گونه است، حج با امام زمان صلوات الله و سلام علیه هم همین گونه است. البته درجات پایین‌تر خب همتای اونها نخواهد بود. نه فقط حج با ولی خدا این گونه است، کسی زیارت بقی مشرفشه با ولی خدا نبی خدا اونم همین گونه است، اگر زیارت کربلا مشرفشه اونم همین گونه است، اگر زیارت امام رضا مشرفشه اونم همین گونه است، اگر زیارت بفرمایید که امامزاده مشرفشه اونم همین گونه است. این همراه بودن، همپا بودن، مصاحب بودن با انبیا، اولیا، در برخی از موارد هم نه، حالا نبی و ولی هم لازم نیست که، صلحا هم همین گونه است. اینکه مثلا مشرف بشه به زیارت امامزاده ها، زیارت امامزاده یعنی کی؟ یه امامزاده است که فرزند امامه، یکی دیگه نه نوه امامه، یکی نسل دهم امامه، گاهی حضرت عبدالعظیم حسنی امامزاده است، این همه عظمت داره. نسل چندمه؟ حضرت عبدالعظیم حسنی کجا؟ تا حالا مثلا زمان امام صادق، امام هادی، امام جواد رو درک کرده؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی 7-8 نسل حداقل گذشته، حداقل، ولی در این حال امامزاده بزرگی است. خب اگر نسل هشتم زیارتش مطلوبه، نهم هم همین گونه است، دهم هم همین گونه است، پانزدهم هم همین گونه است. اینجوری نیست که یه جایی برسه بگن نه دیگه از این بعد دیگه اینا ذریه ما نیستن، همینجور ادامه داره. البته اهمیت این زیارت بینه که ذریه شباهت، سنخیت، تناسب، همانندی با اجداد طاهرینشون داشته باشن، و الا اگر از ذریه بودن فقط کلاهی سبز رو داره، این یه کفایت نمی کنه، شال سبز داشتن کفایت نمی کنه. خب اینم از این نکته، اینم اشاره کنم خدمتتون که در مورد حج نیت باید وجه الله باشد. نه چیز اینایی که حالا الان رواج هست که الان خیلی حج میرن به خاطر اینکه حیثیتی شده، به خاطر اینکه میگن که خب ما اون سالی که مکه بودیم شما هم اون سال تشریف داشتین؟ نه نبودیم. اون سال قبلیش اونم نبودیم، اون سال جلوترش اونم نبودیم. خب شما کجا بودین همین سال رو؟ خب میشه که بگه خیلی خب اونجا که نبودیم. بفرمایید کربلا هم که ما اونجا اون سال که مشرف شدیم خیلی شلوغ بود، شما بودین نه اونجا، اون سال قبلش، بعدش، واقعا تو کجایی؟ تو همین فقط تو کوچه خودتون، تو محل خودتون داریم میشرفید که. میگیم که پس ما هم یه بار اقلا بریم، تو وقتی میگن که خب شما هم حج مشرف شدین، خب یه بار بگیم آره دیگه، نگن که این حج قبول نداره که اینجوری نیست، پول نداره که اینجوری، آه این کجای کارش ایراد داره که هیچ جا نمیره، آخرش این در شهر خودش متولد شده همونجا مرده، که اینجوریه. بعضی هم که نه، بعضی اصلا برای اینه که بگم ما رفتیم، ما بودیم، جمعی تفریحاتشون اروپا است، باید مثلا تعریف کنن آن روزی که رفتیم کنار مثلا رود راین چنین چنان شد، و اینا همه جا اینجا میشه بگیم که کنار رود راین چنین چنان بود، اینجا نمیشه گفت. یه جمع دیگری تفریحاتشون همین زیارت ها، همین حج ها بد نیست، ولی ارزش حج زیارت بینه که لله باشد، لوجه الله باشد، نه اینکه بخوایم تعریف کنیم. بعضیا البته خیلی هم خوبه آدم حج بره زیارت بره، اما اینکه دیگه هر چی بشه تعریف کنه تا نشستی شروع میکنن اونقدر میگن، میگن از حج، میگن از عمره، میگن از سعی بین صفا، اونقدر میگن که هم مغز طرف رو از دماغش میارن بیرون، هم مغز خودش از همجوری شما بیرون. کار برای خدا باشه، کار برای خدا باشه، پوشیده بودنش خوبه. ببین در برخی از موارد استثناست، هر کسی عبادتی رو خود انجام میده باید مخفی انجام بده، کسی نباید بفهمه. چند چیز استثناء شده، یکیش نماز جماعت. نماز جماعت رو علنی خوندن بهتره، ببین در مسجد جامع بخونیم بهتره، جای شلوغ‌تر بهتره. یکی دیگه این که اگر کسی عبادتی رو انجام میده برای رفع اتهام باشه. اگر آدم وقتی صدقه میده هیچ وقت صدقه شو کسی ندیده، میگن عجب آدم گدایی ها. این وقتی این فهمیدن که آدم ممسکیست، آدم گداییست، آدم بخیلیست، این جای دیگه اعتبارش کم میشه. یه جدن با بندگان خدا چنین کنیم، میگن ولکم با این در عامش هم دوتا ریال در راه خدا نداده. در برخی از موارد سفارش شده که برای رفع اتهام از خودتون، برای تشویق دیگران شما هم صدقه بدید. وقتی ما صدقه هم بدیم یواش آرام نباشه، بلند دستونو بگیم بالا تو پولتون همه ببینن. اما اگر اینجوری نیست، اگر یه آدمایی که میشناسنت باید کار ندارن، پول بدی ندی باید کار ندارن، صدقه بدی باید کار ندارن، نماز نافله بخونی نخونی باید کار ندارن، اگر اینجوری نیست در تنهایی بخونید، در خلوت بخونید تا به وجه الله بودن، قرب خدا بودن نزدیکتر باشه. عبادت رو باید برای وجه خدا، نه برای ریا، نه برای سمعه. سمعه یعنی این که نام پیدا کنیم، عنوان پیدا کنیم، سلام و گوش دیگران برسه، یعنی از این وقت سلام میکنن حاج آقا، حاج خانم، حاجی شما هم بیا. خب اگر اینا بمونن چی بگن؟ بگن مشهدی. خب این شهر که همون مشهدی هم که اون سابقه بر این مشهدی گفتن مهم بود، یکی میگفتن مشهدی که همون خالی و خالی میگفتن ممصادق مثلا، اما این مشهدی بودن اعتباری بود. میگه کارتون، عبادتتون، حجتون، زیارتتون برای نباشه که عنوان پیدا کنین، تا از این وقت وقتی میخوان بگن حداقل بنی پپسی کولا مثلا یه کولای هم بهتون اضافه کنن، اینجوری نباشه. برای این دنبال عبادت و زیارت نرویم. خب وقتی من گذشت پروردگار و مقربان درگاهت قسمت میدیم، بازم اون نکته میخواستم خدمتتون میگم نرسیدیم، جلسه آینده انشالله توفیق فهم معارف الهی رو به همه ما عنایت بفرما. همراهی و همپایی و تشبع و سنخیت و خاندان حبیبت را نصیب و روزی من بفرما. عمر و ذهن و فکر و اندیشه و علم و داخل و باطن و همه مراتب وجودی ما، هیچ یک از مراتب وجودی ما رو چرا با شیطان قرار نده. سقائل و کبائل خودمون، گذشتگانمون، زبل حقوقمون، هر کسی رو هر گونه بر ما حق داره به لطف عنایت و رحمت خاص و خودت ببخش و بیاموز. به نبی و آله صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.